فصل پنجم، اعتراف یک قلب سوزان، صفحه 147. آلیوشا گفت: اکنون از قسمت اول این ماجرا آگاه شدم. قسمت اول این داستان در آنجا روی داد و داستانی خنده‌آور است و قسمت دوم که در اینجا به وقوع خواهد پیوست ماجرای غم‌انگیز است. من تا این لحظه از قسمت دوم آن هیچ گونه اطلاعی ندارم. خود من هم از آن هیچ گونه اطلاعی ندارم. آیا تصور میکنی در این خصوص اطلاعی دارم؟ صبر کن دیمیتری، نکته مهمی را باید از تو سوال کنم. بگو بدانم، آیا تو نامزد داری؟ تو هنوز نامزد داری؟ آیا چنین نیست؟ من بیدرنگ با او نامزدی نکردم، بلکه 3 ماه بعد مراسم نامزدی من با کاترینا انجام یافت. فردای آن روز که کاترینا به خانه من آمد به خودم گفتم ماجرا پایان یافت و دیگر دنباله‌ای نخواهد داشت. خواستگاری از او به نظر من پستی ناپسندی به شمار می رفت. گذشته از این، خود کاترینا نیز در مدت 6 ماهی که در شهر ما به سر می برد هیچ گونه خبری از خود به من نداد، جز اینکه فردای روز ملاقاتش با من مستخدمه کاترینا به خانه من آمد و بدون آنکه کلمه‌ای به زبان راند پاکتی را که عنوان من روی آن نوشته شده بود به من سپرد. پاکت را باز کردم و در آن بقیه چک 5000 روبل را یافتم. معلوم شد که کاترینا 200 روبل چک را کسر کرده و بقیه را نقد از کسی گرفته و در حدود 260 روبل هم به من مسترد کرده بود. درست مبلغ حقیقی آن به خاطرم نیست. غیر از این کلمه ای توضیح نداد. هرچه بیشتر پاکت را بازرسی کردم از علامت یا کلمه ای در آن کمتر اثری یافتم و بنابراین با بقیه پولی که برایم فرستاده بود چنان به بادگساری و عیاشی پرداختم که سرگرد نیز ناگزیر مرا سخت مورد توبیخ قرار داد. اما سرهنگ دوم نیز موجودی صندوق را دست نخورده تحویل داد و همه را متعجب ساخت، زیرا همه اطمینان داشتند او کسر صندوق دارد. پس از استرداد پولها سرهنگ بیمار شد و پس از 3 هفته بستری شدن مبتلا به یک بیماری مغزی گردید و به فاصله 5 روز زندگی را بدرود گفت و او را با احترام نظامی به خاک سپردند، زیرا هنوز بازنشسته نشده بود. کاترینا ایوانونا 10 روز پس از تطمین پدرش به اتفاق خواهر و عمه شاه مسکو را پیش گرفتند و همان روز حرکت آنها من آن را به هیچ روی ندیده بودم. همان روز حرکت آنها بود که برگ کوچک آبی رنگی که تا شده بود دریافت داشتم. روی برگ با مداد همین 100 نوشته شده بود: در انتظار نامه باشید کاف. جز این هیچ مطلب دیگری نداشت. اینک بقیه این ماجرا را به اجمال حکایت می کنم. در مسکو ناگهان پیشامدهای تازه و غیر مترقبهی درست شبیه حوادث 1001 شب برای آنان روی داد، بدین معنی که یکی از ثروتمندترین خیشاوندان کاترینا ایوانونا، یعنی خانوم یک جنرال، بر حسب اتفاق 2 دختر برادر خود را که نزدیکترین وراث او به شمار می رفتند از دست داد، زیرا هر 2 دختر بر اثر ابتلا به آبله درگذشتند و در این سانحه خانوم جنرال را به کلی منقلب کرد و برای تسکین آلامش کاترینا را به منزله دختر خودش در خانه پذیرفت و آخرین امیدش را به او بست و بیدرنگ مجذوب وی گردید و وصیت‌نامه‌ای به نفع کاترینا تنظیم نمود و 80,000 روبل پول نقد به او داد و گفت: این جهیزیه ای توست، هر طور که میخواهی از اون استفاده کن. وی زنی عصبی و پرحرارت بود. بعدن او را در مسکو ملاقات کردم. ناگهان من به وسیله پست 4500 روبل پول دریافت داشتم و سخت دچار حیرت شدم. 3 روز پس از آن نیز نامه موعود رسید. اکنون نیز این نامه را دارم و لحظه آن را ترک نخواهم کرد و سرانجام هم با آن خواهم مرد. آیا میل داری آن را به تو نشان دهم؟ کاملا لازم است که آن را به تو نشان دهم. او در این نامه خودش پیشنهاد کرده است که همسر من شود و عیناً چنین نگاشته است. من شما را تا سرحد جنون دوست دارم. اگر مرا دوست نداشته باشید اهمیت نمیدم. فقط همسری با من را بپذیرید. بیم نداشته باشید. من به هیچ روی برای شما ایجاد ناراحتی نخواهم کرد و به صورت یکی از اساسیه های شما و فرشی که روی آن راه می روید در خواهم آمد. میل دارم همواره شما را دوست داشته باشم. تصمیم گرفتم شما را از چنگ خودتان برهانم. آلیوشا، من شایستگی آن را ندارم. این سطور را با زبان آلوده و این لحن ناپسند خود که تا کنون به اصلاح آن توفیق نیافتم بخوانم. این نامه همچون دشنهی در قلب من کارگر شد. اثر این جراحت را اکنون هم احساس میکنم. آیا تصور میکنی رنج نمیبرم؟ باور میکنی بیدرنگ به او پاسخ دادم. برای من ممکن نبود به مسکو بروم. آری، در حالی که اشک از دیدگانم چون سیلاب جاری بود پاسخ او را نوشتم. اما همواره این شرم را احساس میکنم. من در نامه خود نوشتم که دختری ثروتمند و جهیزدار است و حال آنکه من افسری مسکین و خشن بیش نیستم. صحبت از پول به میان آورده بود بودم صحبت از پول به میان آورده بودم. لازم بود خودم را نگه دارم، ولی عنان به دست قلم افتاده بود. در این حال نامه‌ای به ایوان در مسکو نوشتم و تا حدی که یک نامه اجازه می‌داد، آن نامه 6 صفحه بود. مطلب را برای او شرح دادم و به او نوشتم که بیدرنگ به ملاقات کاترینا برود. چرا اینسان به من نگاه می‌کنی؟ چرا به من خیره شده ای؟ آری، ایوان سخت به او دل باخت و اکنون هم دیوانوار او را دوست می‌دارد. البته می‌دانم که به نظر شما و هر شخص دیگری ابلهی کردم، ولی ممکن است همین ابلهی موجب نجات همه ما گردد. آه، نمی‌بینی چگونه او را احترام می‌کند، چگونه او را می‌پرستد. شاید او هنگامی که ما را با یکدیگر مقایسه می‌کند، مخصوصاً پس از پیشامدهایی که روی داده است، از دوست داشتن مردی مانند من دست بردارد. یقین دارم که اتفاقا او مردی مانند تو را دوست دارد و نه مردی مانند او را. دیمیتری فودوروویچ بی اختیار و تقریبا با یک نوع عصبانیت گفت: او مرا دوست ندارد، بلکه علو طبع خود را دوست دارد. سپس شلیک خنده را سر داد و آنگاه چشمانش برق زد و تا بناگوش سرخ شد و مشت محکمی روی میز کوبید و در حالی که سخت از دست خودش خشمگین شده بود چنین فریاد برآورد: آلیوشا، به حقیقت حق و به مقدسی حضرت مسیح سوگند می‌خورم که اگرچه همکنون به این عواطف پاک خندیدم، ولی یقین دارم روح من 1,000,000 بار پرستر از روح اوست و احساسات پاکش همچون احساسات یک فرشته آسمانی خالی از هر گونه شایبه است. بدبختی در همین جاست، از آن بدبختی های زیبایی که آدمی درباره آن با آب و تاب صحبت می کند. آیا من هم وراجی می کنم؟ با این همه یقین بدان که راست می گویم. آری، راست می گویم. اما ایوان با آن همه عقل و هوش حق دارد که اکنون طبیعت را نفرین کند. قیاس کن چه کسی را به او ترجیح می دهند؟ یک هیولا که در اینجا قبلا نامزدی کرده است و در انظار عموم با علم نامزد خیش نمی تواند خود را از سقوط مجدد در دره فساد و تباهی باز دارد. با این همه مرا از او برتر می داند و او را از خودش می راند. اما چرا؟ برای آنکه زن از راه حق شناسی قصد دارد ریاضت بکشد، شیشه عمر خود را بشکند. به راستی که بسی مبهم است. هرگز با ایوان در این خصوص صحبتی نکردم و بدیهی است او نیز کلمه‌ای در این باره با من به میان نیاورده است. کمترین اشاره‌ای بدان نکرده است، اما تقدیر سرانجام کار خود را خواهد کرد و آنکه شایسته تر است به حق خود خواهد رسید. و حال آنکه دیگری آن فرد نالایق در همان کوچه پس کوچه های خودش که بیشتر در خور اوست و بدان علاقه تام دارد ناپدید خواهد شد و در آنجا در میان لجن و تعفن به میل خیش و با لذت هرچه تمامتر نابود خواهد گردید. دائما صحبت می کنم، خیلی حرف می زنم. سخنان من جنبه ابتذال یافته است، ولی این روش ادامه خواهد یافت. من به لجنزار غرق خواهم شد و او با ایوان ازدواج خواهد کرد. آلیوشا بار دیگر با نگرانی هرچه تمامتر سخنان دیمیتری را قطع کرد و گفت: برادر صبر کن، تو نکته ای تا کنون برای من روشن نکرده ای. با همه این احوال تو نامزد او هستی، در این صورت چگونه می توانی برخلاف میل او این نامزدی را برهم زنی؟ آری، من نامزد رسمی او هستم. ما را تبرک کردند. مراسم نامزدی ما در مسکو اندکی پس از ورود من به آن شهر با تشریفات کامل و اصول مذهبی صورت گرفت و خانم ژنرال ما را تبرک کرد و حتی به کاترینا تبریک گفت و به او چنین خاطر نشان کرد:
خوب انتخابی کرده ای، البته قلبش را به خوبی می خوانم.
و حال آنکه برعکس از ایوان خوشش نیامد و حتی از او استقبال نکرد و در مسکو با کاترینا بحث مفصل کردم، خودم را چنانچه بودم با نهایت صداقت و شرافت و درستی به او نمایاندم و او همه سخنان مرا گوش داد. شگفتی مطبوعی حکم فرما شد، سخنان زیبایی رد و بدل گردید، لکن سخنان جدی نیز به میان آمد و آنگاه او از من جدن قول گرفت که خود را اصلاح نمایم. به او قول دادم و اینک تو را به اینجا کشاندم، درست این تاریخ را به خاطر بسپار تا تو را هم امروز نزد کاترینا ایوانونا بفرستم. برای اینکه به او بگویی دیگر قدم به خانهش نخواهم نهاد و از جانب من برای همیشه از او خداحافظی کنی. اما این کار غیر ممکن است. چون غیر ممکن است تو را به جای خودم به آنجا میفرستم، زیرا چگونه خودم میتوانم این موضوع را با وی به میان نهم؟ آنگاه تو کجا خواهی رفت؟ به همان کوچه پس کوچه های خودم. آلیوشا در حالی که دست خود را به شکل صلیب بر روی هم نهاد با لحن تأثرانگیزی پرسید: یعنی به خانه گروچنکا؟ پس راکیتین راست می گفت؟ مرا ببین که خیال می کردم بدون هیچ گونه قصدی نزد او می روی و ماجرای شما کاملا پایان یافته است. مردی که چنین نامزدی دارد در انظار عموم به خانه گروچنکا می رود. آیا من شرافت دارم؟ از همان لحظه‌ای که با گروچنکا شروع به آمیزش نمودم شرف خود را از دست دادم و ماجرای نامزدی من با کاترینا پایان یافت. این حقیقت را خوب می‌دانم. چرا انسان به من نگاه می‌کنی؟ نخستین بار که به خانه گروچنکا رفتم برای آن بود که او را کتک بزنم. من از منبع موثقی خبر یافتم، آن سروانی که عهده‌دار امور پدر ما می باشد یک سفته امضا شده مرا به گروچنکا داده است. آنها قصد داشتن مرا تعقیب کنند تا اینکه آرام بمانم و از آن زن چشم بپوشم. می خواستن مرا بترسانند و بنابراین برای کتک زدن گروچنکا رفته بودم. فقط یک بار او را به انگام عبور دیده بودم. در نظر اول چیز جالبی نبود. من از داستان بازرگان پیر که اکنون بستری است ولی پول هنگفتی از خود برای او به جای گذاشته است آگاهی داشتم و نیز می دانستم که او عشق عجیبی به پول و رباخاری دارد و این زن بدجنس و پسفدرت با نهایت بیشرمی به هر کاری تن می دهد. برای کتک زدن او رفته بودم ولی در خانه او ماندنی شدم و مبتلا به وبایی گردیدم که تا پایان عمر دست از جان من بر نخواهد داشت. آه، می دانم که همه چیز برای من پایان یافته است و دیگر درد من پایان درمان پذیر نیست. زمان برای من سیر خود را کرده است. این خلاصه داستان من بود. در این لحظه بر حسب تصادف با وجود بیچیزی 3000 روبل پول در جیب داشتم و بنابراین به اتفاق او به مکرویه که در 25 ورسی اینجا واقع است رفتم و کلیه ها را دعوت به رقص نمودم و برای همه شامپاینی سفارش دادم و کلیه روستاییان را با دختران و زنانشان مست کردم و اسکناس هایم را بی دریغ آتش زدم و پس از 3 روز دیناری برایم باقی نماند. آیا تصور میکنی با این همه چیزی به دست آوردم؟ هیچ. این حقیقت را به تو میگویم، تنها از مشاهده اندام او لذت بردم. در بدن این زن افسونگر تناسبی وجود دارد که حتی در پا و انگشت کوچک پای چپش محسوس است. من از مشاهده این اندام غرق در سرور شدم و برای آن چند بوسه زدم. باور کن غیر از این ماجرا هیچ چیز دیگری بین ما نگذشت. به من گفت آیا میل داری به تو شوهر کنم؟ تو چیزی نداری، ولی کافی است به من قول دهی کتکم نزنی و در زندگی آزادم گذاری تا به تو شوهر کنم. او شلی که خنده را پس از ادای این سخنان سر داد، اکنون هم به من میخندد. دیمیتری فئودوروویچ در این اثنا با خشم از جای برخاست. او مست به نظر میرسید، از چشمانش خون میچکید. آلیوشا به او گفت آیا به راستی حاضری با او ازدواج کنی؟ هرگاه حاضر باشد بیدرنگ با او ازدواج خواهم کرد. به هر صورت نزدش خواهم ماند، دربانیش را قبول خواهم کرد. تو آلیوشا. ناگهان در مقابل برادرش توقف کرد و شانه های او را محکم گرفت و با شدت هرچه تمام تر تکان داد و گفت آیا میدانی ای پسر بچه معصوم که دچار هذیان شدم؟ یک هذیان باور نکردنی، زیرا سرنوشتی بس غم‌انگیز دارم. بدان آلیوشا که من ممکن است مردی پست باشم و دستخوش احساساتی ننگین. با این همه هرگز تصور نخواهی کرد که ممکن نیست دیمیتری کارامازوف یک دوز، یک جیب بر، یک متقلب از آب در آید. اما اینک بدان من یک دوز، یک جیب بر و یک متقلب پست هستم. بامدادان روزی که به خانه گروچنکا رفتم تا اینکه او را کتک زنم، کاترینا ایوانونا مرا نزد خود خواند و به طور محرمانه‌ای نمی‌دانم به چه علت از من خواست که مرکز ناحیه بروم، قطعا برای اینکه کسی از موضوع آگاه نگردد، و به وسیله پست 3000 روبل پول برای آگافیا ایوانونا به مسکو ارسال دارم. من با این 3000 روبل به خانه گروچنکا شتافتم و با این پول بود که به اتفاق آن زن هوس‌انگیز به مکرویه رفتم. بعدن چنین وانمود کردم که پول را فرستادم، ولی قبض پست را به کاترینا ندادم، بلکه به او گفتم پول را فرستادم و قبض آن را بعدن به او خواهم داد، و هرگز هم ندادم، چون در واقع فراموش کردم. اکنون عقیده تو در این خصوص چیست؟ تو امروز نزد او خواهی رفت و به او خواهی گفت مرا مأمور کرده است از شما احوال پرسی کنم. در پاسخ به تو خواهد گفت پول چطور شد؟ اگر دست کم میتوانستی به او چنین بگوی، او عیاشی پست و هوسران است که در مقابل شهوات خیش تاب مقاومت ندارد. پول شما را به مقصد ارسال نداشته، بلکه آن را خرج کرده است، زیرا نتوانسته است در مقابل خوی حیوانی خیش خود را نگه دارد. با این همه او دزد نیست. بفرمایید این 3000 روبل شما که پس داده است، خودتان آن را برای آگافیا ایوانونا ارسال دارید. او تنها مرا مأمور کرده است به شما عرض سلام کنم. به راستی هرگاه او ناگهان از تو سوال کند پول چه شد، چه خواهی گفت؟ دیمیتری تو بدبختی، ولی نه به آن اندازه که تصور میکنی. در مقابل یأس و ناامیدی تسلیم نشو. آیا تصور میکنی هرگاه این 3000 روبل را به او مسترد ندارم خودکشی خواهم کرد؟ بدبختی آن است که به فکر خودکشی نخواهم افتاد و به علاوه اکنون قدرت و نیروی این کار را ندارم. شاید بعداً یارای این اقدام را پیدا کنم. اکنون به خانه گروچنکا خواهم رفت، هرچه باد آباد.
بعداً چه خواهی کرد؟
هرگاه مرا شایسته بداند به من شوهر خواهد کرد و هر بار که معشوقش به خانه می آید من به اتفاق به اتاق دیگر خواهم رفت، فرمانهای او را اجرا خواهم کرد. ناگهان آلیوشا با لحن جدی سخنان او را قطع کرد و گفت: کاترینا ایوانونا همه چیز را در خواهد یافت و به عمق بدبختی تو پی خواهد برد، تو را خواهد بخشید. او زنی باهوش است و خودش خواهد دید ممکن نیست بدبختر از تو کسی وجود داشته باشد. دیمیتری با لبخند تمسخرآمیزی گفت: او مرا نخواهد بخشید. در اینجا وضعی است که هیچ زنی نمیتواند تحمل کند. اما آیا میدانی اکنون بهتر است چه کنیم؟ چه کنیم؟ 3000 روبلش را به او پس دهیم. اما این پول را از کجا به دست آوریم؟ گوش کن، من 2000 روبل دارم. 1000 روبل هم از ایوان میگیریم و بدین طریق این پول آماده میشود. آن را بگیر و پول کاترینا ایوانونا را بده. این 3000 روبل را چه وقت تهیه خواهی کرد؟ تو هنوز صغیری، لحظه ای را نباید از دست داد. لازم است هم امروز به ملاقات او بروی و هم از این که پول را به دست آوری یا نیاوری از جانب من با او خداحافظی کنی، زیرا کار به جایی رسیده که بیش از این تحمل جایز نیست. اکنون تو را نزد پدر خواهم فرستاد. آلیوشا گفت: نزد پدرم؟ آری، قبلا نزد او برو و 3000 روبل را از او بخواه. دیمیتری، او هرگز چنین پولی نخواهد داد. خودم میدانم، ولی آلیوشا، هیچ میدانی که آدمی در حین یأس و ناامیدی چه فکرهایی میکند؟ آری میدانم. گوش کن، از لحاظ حقوقی او به من چیزی مدیون نیست، زیرا سهم خود را تمام دریافت داشتم. خودم میدانم، لکن از جهت اخلاقی او هنوز به من بدهکار است. آیا چنین نیست؟ با 28000 روبل مادر من بود که او شروع به کار کرد و سرانجام 100000 روبل به دست آورد. او فقط 3000 روبل، تنها 3000 روبل به من بدهد و روحم را از جهنم برهاند و یقین بدان با این پول در آن دنیا بسیاری از گناهان خود را خواهد خرید و من با دریافت این 3000 روبل کاملا راضی خواهم شد و به تو قول میدم که او دیگر حتی نام مرا نخواهد شنید. برای آخرین بار به او فرصت می دهم که روح پدری خود را ابراز دارد. به او بگو این خداست که چنین فرصتی را به او داده است. دیمیتری، برای با این همه به طور یقین پول نخواهد داد. بدان او دیناری به تو نخواهد داد. می دانم، خودم کاملا می دانم، مخصوصا حالا هرگز چنین کاری نخواهد کرد، زیرا می دانم اخیراً و شاید دیروز او جدن برای نخستین بار دریافته است. درست متوجه باش که ممکن است گروچنکا شوخی نکرده و تصمیم به ازدواج با من گرفته باشد. اکنون فکر کن در صورتی که او دیوانه گروچنکاست، ممکن است به منظور کمک به من برای ازدواج با او پول بدهد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ اما کاش تنها همین اشکال در میان بود. این نکته را باید بدان افسود. من می دانم که 5 روز پیش 3000 روبل از اسکناس 100 روبلی از بانک گرفته و آنها را در یک پاکت بزرگ گذاشته و 5 مهر و موم به آن زده و نوار سرخی دور آن پیچیده است. می بینی چگونه از همه جزئیات آن آگاهم؟ روی پاکت چنین نوشته است: تقدیم به فرشته خودم گروچنکا به شرط آنکه مرا سرفراز کند. او خودش این چند کلمه را در نهایت اختفا نگاشته است و هیچ کس جز اسمردیاکوف که پدرم از او مانند خودش اطمینان دارد از وجود این پول آگاه نیست. اینک 3 یا 4 روز است که انتظار دارد گروچنکا برای گرفتن پاکت بیاید، زیرا پدرم گروچنکا را از ماجرا آگاه ساخته و زن زیبا نیز اعلام داشته است که ممکن است دعوت او را بپذیرد. اما اگر این زن قدم در خانه پیرمرد بگذارد، آیا دیگر ممکن است من با او ازدواج کنم؟ حالا فهمیدی چرا در اینجا کمین کردم و مراقب چه کسی هستن؟ قطعا گروچنکا. آری، گروچنکا. پیرزنان صاحب این خانه محقر قسمتی از آن را به فوما، یکی از سربازان قدیمی پادگان من، اجاره دادند. فوما در مقابل نسبت به آن خدماتی انجام فوما در مقابل نسبت به آنان خدماتی انجام می دهد و شبها به نگهبانی میپردازد و روزها خروس وحشی شکار میکند و از این راه امرار معاش میکند. من در کلبه فوما اقامت گزیدم و نه او و نه پیر زنان. از سر من آگاهی ندارند و نمیدانند در اینجا کمین کردم. پس تنها اسمردیاکوف از جریان آگاهی دارد؟ آری، اوست که مرا مطلع خواهد ساخت. آیا گروچنکا نزد پیرمرد رفته است یا خیر؟ پس اوست که تو را از داستان 3000 رو با خبر ساخته؟ آری، اوست که این راز بزرگ را به من گفته. این راز بزرگی است، حتی ایوان از ماجرا هیچ اطلاعی ندارد. پیرمرد او را برای 2 یا 3 روز به بهانه سرکشی به چرمانچنایا اعزام داشته است. برای بیشه کوچک او خریدار یافت شده است که 8000 روبل پیشنهاد داده و پیرمرد با لحن اسرارآمیزی به ایوان گفته است زود به چرمانچنایا بشتاب و این خدمت را برای به خاطر من قبول کن. بدیهی است منظورش این بود که گروچنکا در غیبت ایوان نزد او بیاید. پس امروز او در انتظار گروچنکاست؟ خیر، از برخی قرائن چنین معلوم می شود که امروز گروچنکا نخواهد آمد. بدون شک او نخواهد آمد. اسمردیاکوف نیز همین عقیده را دارد. پیرمرد اکنون مشغول بادکساری است و به اتفاق ایوان کنار میز نشسته است. آلیوشا، برو و 3000 روبل را از او مطالبه کن. آلیوشا ناگهان از جای برخاست و در حالی که به چهره دژم و مضطرب دیمیتری خیره شده بود چنین گفت: دیمیتری، برادر عزیزم، تو را چه می شود؟ آلیوشا آنقدر نگران شده بود که تصور می کرد برادرش دیوانه شده است. دیمیتری با نگاه ثابت و لحنی متین گفت: چه خبر است؟ خیر، من دیوانه نیستم، نگران نباش. من تو را به خانه پدرمان میفرستم و میدانم چه میگویم. من به وقوع معجزه ایمان دارم.
معجزه؟
آری، یک معجزه الهی. خدا از کنه قلب من آگاه است و به یأس و ناامیدی من نیک پی برده است. او میداند در این لحظه چه صحنه‌ای در شرف وقوع است. چگونه ممکن است با روی دادن چنین حادثه دهشت انگیزی موافقت کند؟ آلیوشا، من به معجزه ایمان دارم.
بسیار خوب، خواهم رفت. اما آیا تو در اینجا منتظر من خواهی ماند؟
آری، البته می دانم که ملاقات تو به طول خواهد انجامید و به محض اینکه وارد خانه شدی نمی توانی موضوع را با وی در میان نهی. او اکنون مست است. من 3, 4, 5, 6, 7 ساعت منتظر خواهم ماند. ولی بدان همین امروز اگر هر کار به نیمه شب بکشد، با پول یا بدون پول، باید به ملاقات کاترینا بروی و به او بگویی دیمیتری مرا مأمور کرده است به شما سلام عرض کنم. میخواهم عیناً به او چنین بگویی: او مرا مأمور کرده است به شما عرض سلام کنم.
دیمیتری، اما اگر گروچنکا امروز ناگهان وارد شود یا فردا و پس فردا نمایان گردد؟
گروچنکا، من او را کمین خواهم کرد. به زور داخل خانه خواهم شد و مانع ملاقات آنها خواهم گردید و اگر در این صورت او را خواهم کشت. پس از این ننگ زنده نخواهم ماند.
چه کسی را خواهی کشت؟
پیرمرد را. به گروچنکا گزندی نخواهم رسانید.
برادر، چه میگویی؟
نمیدانم، شاید او را نکشم، شاید بکشم. بیمان دارم که در آن لحظه صورتش برای من ناگهان دهشت انگیز و تحمل ناپذیر گردد. من از قبقب بزرگ و بینی کریه و چشمان و لبخند گستاخ او متنفرم. من نسبت به شخص او احساس انزجار میکنم. فقط از این میترسم ممکن است نتوانم تاب مقاومت آورم.
دیمیتری، خواهم رفت. من جدن ایمان دارم که خدا کارها را مرتب خواهد کرد و این پیش آمد شوم روی نخواهد داد.
من هم همینجا منتظر خواهم ماند و منتظر معجزه خواهم شد. اما هرگاه این معجزه روی ندهد، آنگاه آلیوشا در حالی که سخت به فکر فرو رفته بود راه خانه پدرش را پیش گرفت.